مرد زن همشون یکسانن. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. نگاه اسلام اینه. یا در یک آیه دیگه انی لاضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى، تفاوتی نداره. یعنی از لحاظ ارزش گذاری انسانی و اسلامی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. نگاه اسلام نگاه به انسانه، به زن و مرد خصوصیتی نداره. در مورد وظایف متقابل زن و مرد نسبت به یک دیگر، اینجا شارع مقدس، البته این وظایف مختلفن اما تعادل وجود داره. قرآن در سوره بقره و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اون مقداری که حق برای اونهاست همون مقدار حق علیه اونهاست، یعنی بر اونهاست. یه چیزی متعلق به اونهاست، به همون میزان یه چیزی متعلق به طرف مقابل بر دوش اونهاست، تکلیف اونهاست. یعنی هر وظیفه‌ای که به کسی محول شده در قبالش یک حقی وجود داره، هر امتیازی به هر کدوم داده شده در مقابلش یه وظیفه‌ای وجود داره. تعادل کامل. اینم در مورد حقوق زن و مرد. بنابراین حقوق و وظایف البته یکسان نیست اما متعادل، که حالا یکی از خانوما اشاره هم کردن تو صحبتاشون به همین معنا و رو این کار شده، مطالعه شده و حالا تفصیلش رو تو هم کتاب ها و نوشته ها و اینا میتونید ببینید. در نگاه به مسئولیت ها، مسئولیت پذیری ها، اینجا تکیه بر ویژگی های طبیعی زن و مرده. یک ویژگی هایی بین، تفاوت هایی بین زن و مرد، یعنی طبیعت زنانه و طبیعت مردانه وجود داره، هم در جسم هم در روح. در مسائل معنوی یه تفاوت هایی وجود داره. مسئولیت ها متناسب با اون تفاوت هاست. این تفاوت ها تأثیر داره در نوع مسئولیت هایی که متوجه به یا زن یا مرده. این مربوط به طبیعت زنانه یا طبیعت مردان است. هیچ کدوم نبایستی چیزی بر خلاف طبیعت خودشون، این مردی که شیوه رفتارش و آرایش صورتش و بقیه چیزاش به تشبه به زن میکنه، اون زنی که در رفتارهاش، در گفتارهاش، در حرکتاش تشبه به مرد میکنه، اشتباه میکنه. هر دوشون اشتباه میکنه. این هم اینه. در تکالیف اجت، این در تکالیف شخصی و در مسائل به اصطلاح مسئولیت های گوناگونی بود که در محیط خانه و محیط بیرون و اینا وجود داره. اما در مورد وظایف اجتماعی تکالیف زن و مرد یکسانه. نقش ها مختلف اما تکالیف یکسان. یعنی هم زن هم مرد برشون جهاد واجبه. مدا جهاد مردی یه جوره، جهاد زن یه جور دیگه. یعنی همین جنگ مثلا دفاع 8 ساله، زن ها مکلف بودن، تکلیف داشتن، تکلیفشون هم خوب عمل کردن. زن ها در این مدت اگر بهتر از مردا عمل نکرده باشن، حداقل به اندازه مردا عمل کردن. اگر نخوندید کتابهایی رو که در مورد بانوان هست در دوره دفاع مقدس، بخونید. کتابهایی نوشته شده الحمدلله، حالا ها به فکر این چیزا هستن، جوانای خوب ما فراهم میکنن. فرض بفرمایید همین شرح حالایی که مربوط به همسران شهداست، گمان نمی کنم شما بتونید یکی از این شرح حالا رو بخونید و در مدت خوندن این 10 بار اشک نریزید، امکان نداره. این انسان وقتی میبینه این جهاد این زن رو، حالا مرد رفته تو میدان اما این داره جهاد میکنه، این جهاد بر هر دو شما شما، امر معروف و نهی از منکر هم بر زن واجب هم بر مرد واجب، منتها تقسیم نقش شده، نقش ها یکسان نیست. این نگاه اسلام نسبت به زن و نسبت به مرد در عرصه های مختلفی که من عرض کردم، خب یه نگاه مترقی است، هم مترقی است هم عادلانه است. این هم یک نگاه مترقی است هم عادلانه است. زن در جای برجسته خود، مرد هم در جای برجسته خود، هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی، برخلاف نظام ارزش‌گذاری غرب، سرمایه‌داری غرب. هم دیگه عرض کردم غرب متجدد مورد نظر منه. در نظام سرمایه‌داری غرب، اصلا نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره، نظام مرد سالار، یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن، عیناً در مورد خودشون صادق. چرا؟ ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه داری سرمایه بالاتر از انسانیته، انسانیت، انسانها در خدمت سرمایه قرار میگیرن. خب هر انسانی که بیشتر بتوانه سرمایه آوری کنه، سرمایه اندوزی کنه، ارزشش بیشتره. مرد گردن کلفتره، قویتره، معادن طلا و جواهرات و الماس و فلان رو توی آفریقا و تو آمریکا و آمریکای جنوبی و اینا رو مردها، مدیریت‌های کلان اقتصادی و تجاری و اینا رو مردها انجام میدادن. بنابراین مرد اولویت داره بر زن در نظام سرمایه داری، چون رجحان سرمایه بر انسان در مورد مرد بیشتر صادق. خب حالا که بنا شد سرمایه جایگاه انسانها رو تعیین بکنه، انسانها یکسان نیستن دیگه، طبعا مختلفن و گفتیم جنس مرد طبعا بالاتر از جنس زنه بر طبق این نگاه سرمایه سالاری. لذا شما میبینید تو نظام سرمایه داری دو جور از زن سوء استفاده میشه، یکی در مورد خود کار، این یکی از این نکات مهم، مثلا این خانومی که گفتن در غرب بودن دو اینا، تو این نکات ایشون قاعدتاً خوب مطلعن، واردن، تو کتاب هم هست، کتاب ها و جایی که اطلاعات عمومی میتونید پیدا کنید. مزد زن همین الان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه با مرد کمتر از مرده، یعنی زن همون کار مرد رو به این محول میکنن، مزد کمتری میدن، چون ضعیفتره، چون زورپذیرتره. این یه جور سوء استفاده است که یک علت این که در قرن 19 هم و بعد قرن 20 هم، بیشتر قرن 19 هم، مسئله آزادی زن مطرح شد، این برای این بود که زنها رو از خونه بکشن بیرون، ببرن کارخونه، از اون استفاده کنن با مزد کمتر. اینجا من یه پرانتز باز کنم، این همین قضیه در مورد آزادی سیاهان در آمریکا اتفاق افتاد. در جنگ‌های داخلی آمریکا در 1860، یعنی حدود 150 سال پیش، تقریبا 160 سال پیش که اون جنگ‌های داخلی چند ساله آمریکا که 4 سال بیش از 1 میلیون کشته دادن، بین شمال و جنوب جنگ بود. بعد دنباله این جنگ ها مسئله آزادی غلامان، آزادی بردگان سیاه‌پوست مطرح شد. جنوب کشاورزی بود، شمال تجارت بود، صنعت بود. یعنی جنوب مرکز بردگان بود، بیشتر در جنوب برده ها بودن که کشاورزی میکردن. شمالی ها احتیاج داشتن به کارگر ارزان، به این سیاه ها احتیاج داشتن. جنجال آزادی برده ها رو شمالی ها شروع کردن، که شما اگر این کتاب رمان کلبه عمودهام رو خونده باشید میبینید این مال 200 سال پیشه. در ببینیم کلبه عمودهام نوشته محبود نزدیک 200 سال قبل، مال همون وقت هست. از اینجا فرار میکردن، تشویقشون میکردن، میبردنشون اون طرف. برای چی؟ برای که آزاد باشن؟ نه، برای اینکه کارگر ارزان لازم داشتن، کارگر ارزان. این تقلب حضرات متمدنین غربی توی مسائل گوناگون از این قبیله، حالا امثال و نظائر البته زیاد داره. بنابراین یکی اینجا بود که به زن ضربه زدن و وارد میدان کار کردن او رو، برای اینکه خرج کمتری بکنن، هزینه کمتری به عهده بگیرن، پول کمتری بدن. یکی این بود. یکی هم زن، چون مرد جنس برتر هست، زن وسیله التزاز مرد قرار بگیره. من البته برام سخته درباره این قضیه حرف زدن، واقعا برام سخته تو همه مجلس به خصوص مجلس زنانه، لیکن واقعیتیست دیگه، چیکار کنیم؟ همه کار کردن برای اینکه بتوانن زن رو قانع کنن که امتیاز او به نوع رفتاری است که جذابیت های جنسی او رو برای مرد بیشتر کن. همه تلاش کرد. خیلی داستان غم‌انگیزیه این. من تو این زمینه ها خیلی چیزا خوندم که واقعا آدم نمیتونه. تو یکی از مجلات آمریکایی 17 سال قبل از این برای من آوردن، یه سرمایه‌دار آمریکایی خیلی برجسته که رستوران‌های زنجیره‌ای داشت، مثلا 10 رستوران زنجیره‌ای خیلی مدرن و پیشرفته و زیبا و فلان، اعلان کرده بود که استخدام می‌کنه. کی رو؟ دختران جوان رو، زنهای جوان رو با این خصوصیات. که حالا خصوصیات رو ذکر کرده، یکی از این خصوصیات این است که اینا باید حتما لباسشون، دامنشون از زانو فلان مقدار بالاتر باشه. یه مقدار عکسش هم انداخته بودن که باید اینجوری باشه. یعنی ببینید برنامه ریزی برای تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف تو کوچه و خیابان جوری است که مرد بتوانه، مرد هوس باز و هوسناک بتوانه خودشو اشباع کنه با چشم، با غیر چشم. خب اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، اینا حرمت زن رو شکستن. بدترین قضیه هم همین است که اشاره کردم، کار رو به جایی برسونن که خود زن، زن جوان یا دختر جوان، صلاح خودشو در این ببینه که جوری ظاهر بشه که از جنبه جنسیتی بتوانه نظر مرد رو خودش جلب کنه. حالا کدوم مرد رو؟ مردی که تو کوچه خیابون داره راه میره. به این نتیجه رسوندن زن، این بزرگترین ضربه‌ای بود که اینها به زن وارد کردن. و دیگه حالا قضایای فراوانی داره که خیلیشو شما شاید میدونید. خوندید فلان. خب نتیجه این نگاه مرد سالاری چی شد؟ وقتی که در تمدن غربی مرد جنس برتر هست و تمدن مرد سالاره، نتیجه این است که زن سعی میکنه الگوی خودش رو مرد قرار بده، مرد میشه الگوی زن، زن دنبال کارهای مردانه حرکت میکنه. نتیجه این، ببینید اینجا یه آیه قرآن هست که یکی از خانومام اشاره کردن، به نظرم آیه رو نخوندن، به نظرم منظور همین آیه بود. آیه شریفه میفرماید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، الگو برای کفار دو تا زنن، دو تا زن کافر، اینا نمونه و الگوی زنان کافرن، زن نوح و زن لوط که اینا خیانت کردن به شوهراشون. فلم یغنی عنهما من الله شیئا، شوهرها با اینکه پیغمبر بودن به درد اینا دیگه نمیخورن، فایده ای براشون نداره، این مال اون. بعد و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو تا زن رو الگو قرار میده برای همه انسانها، نه برای زنها، برای همه انسانهای کافر. دو تا زن رو الگو قرار میده برای همه انسانهای مؤمن، هم از زن و مرد، یعنی همه مردان عالم اگه میخوان مؤمن باشن الگوشون دو تا زنن، یکی زن فرعون، یکی حضرت مریم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، در اوج نجابت و عفت، همون خانومی که موجب شد موسی رو وقتی که از آب گرفتن به قتل نرسونن، لا تقتلوه، نکشینش. بعد هم ایمان آورد به حضرت موسی، بعد هم زیر شکنجه به قتل رسید. این الگوست. و مریم ابنت عمران، که حال در مورد حضرت مریم سلام الله علیها، التی احسنت فرجها، عفت خودش رو حفظ کرد، ما متاسفانه اطلاعات زیادی نداریم که چی بوده قضیه. قضایایی حول و حوش حضرت مریم بوده که این بزرگوار با کمال و قدرت مقاومت کرده و دامن پاک خودش رو حفظ کرده و تا آخر قضایا که میدونه، یعنی درست نقطه مقابل تمدن غربی که مرد رو الگو قرار میده، اینجا در قرآن زن رو الگو قرار میده، نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان ها، چه در زمینه کفر چه در زمینه ایمان. خب این وقاحت غرب اینجا ظاهر میشه، اینا با این همه ضربه‌ای که به زن، به حیثیت زن، به کرامت زن وارد آوردن، پرچمدار حقوق زن خودشون رو وانمود میکنن، از حقوق زن در دنیا یعنی دارن استفاده میکنن، یعنی واقعا این نهایت وقاحت. حالا یه وقت اطلاعات پنهانی کسی داره از یه جاهایی، یه وقت نه خیلی آشکاره دیگه، این نمیخوام دیگه واقعا اسم نمیخوام بیاره، آدم خجالت میکشه اسم بیاره، این چیزی که راه افتاد توی زنهای غربی سال گذشته و تعرضهای جنسی و چه و چه و چه، با همه اینها باز میگن ما طرفدار زن هستیم، طرفدار حقوق زن هستیم. اون چیزی که در زبان بی تقوای غربی ها به عنوان آزادی زن نامیده میشه ایناست، این که میگن آزادی زن، مرادشون همین آزادی به این معنی است، این آزادیه. آزادی نیست، عین اسارت، عین اهانت. متاسفانه در داخل ما دیر به این نقاط رسیدیم، یعنی بعد از انقلاب خیلی از این حرفا روشن شد برای ما، ولی قبل از انقلاب بعضی از بزرگان حتی میگفتن که تصورشون این بود که این آزادی ارتباط زن و مرد در غرب این موجب میشه که چشم و دل مردا سیر بشه، دیگه تخلفات جنسی انجام نگیره، تخلفاتی که گاه به گاه گوشه و کنار انجام میگیره، وقتی چشم و دل مردا سیر شد دیگه این تخلفات انجام نمیگیره. اینجوری فکر میکنم. حالا شما نگاه کنید ببینید که این چشم و دل اینها سیر شده یا حرصشون صد برابر شده. این تعرضای جنسی که در انجام میگیره دائم دارن میگن، در محیط کار، در کوچه و بازار، در همه جا، حتی در تشکیلات منظم و آهنینی مثل ارتش که زنها اونجا هستن تعرض انجام میگن. تعرض غیر از فسق توافقیه، حالا اون فسق توافقی به جای خود، علاوه بر اون تعرض زورکی هم انجام میگیره، یعنی نه فقط چشم و دل سیر نشده، حرص و هوس صد برابر شده در بین ما. اینه لذاست که امروز شما نگاه میکنید در محیط غرب تجارت جنسی هست، بردهداری جنسی هست، شکستن همه حد و مرزهای اخلاقی و انسانی هست، عرفی کردن و قانونی کردن چیزهایی که در همه ادیان حرامه، این همجنس بازی و این حرفا، اینا مربوط به اسلام فقط نیست، در همه ادیان اینا جزو محرمات کبیره است، اینا رو قانونی میکنن، اصلا خجالت هم نمیکشن واقعا. خب بنابراین یکی از واجبات عملی در جامعه ما این است که ما از نگاه غربی ها به شدت اجتناب کنیم در مسئله جنسیت. شما بانوان فرزانه و دانشور و فهیم با سواد که الحمدلله همه جا هستید و این جمعی که اینجا هستید مشت نمونه خروارید، یعنی یک گل از یک گلستان بزرگ هستید، در سراسر کشور الحمدلله بانوان فهمیده، سنجیده، درس خونده، با اطلاعات خیلی زیادن الحمدلله، و اون امیدی که ما داشتیم که رشد میکنن این دخترهای جوان مؤمن، تبدیل میشن به بانوان عالم و دانشمند، به الحمدلله اون امید برآورده شده. یکی از کارهای مهم شما همینه که فاجعه آمیزی نگاه فرهنگ غربی به مسئله جنسیت و مسئله زن رو افشا کنید، به همه بگید. بعضی ها نمیدونن، در داخل کشور خودمونم بعضی نمیدونن، در بیرونم خیلی ها نمیدونن، در کشورهای اسلامی نمیدونن. کشورهای اسلامی تشنه فهمیدن اینجور چیزا، اون جاهایی که حالا ما رفتیم و هستیم و حضور داریم و خبراش به ما میرسه اینجوریه، ما کشورهای غربی هم همینجور. شما میتونید ارتباطات، امروز خوب ارتباطات فضای مجازی خیلی آسانه، میتونید ارتباطات فضای مجازی بگیرید و زمینه‌سازی کنید برای اینکه توجه کنن و این مفاهیم رو در قالب گزاره‌های کوتاه و گویا که هم کوتاه باشه هم گویا باشه تنظیم کنید و بفرستید برای فهم افکار عمومی. این هشتگ سازی ها و اینهایی که هست اینا امروز خیلی امکان بزرگی است برای شما که در اختیار شماست. خب این یه نقطه. نگاه اسلام از لحاظ نظری و عملی به مسئله زن و مرد، مسئله جنسیت. یه نقطه دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است که خوشبختانه تو صحبت‌های این خانم‌هایی که صحبت کردن خیلی خوب از چند ناحیه، از چند نگاه مطرح شد و خیلی خوب بود. من واقعا لذت بردم از بیاناتشون. ببینید، تشکیل خانواده ناشی از یک قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. خدای متعال در همه چیز، در همه چیز، خلق الاشیاء کلها، در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست و مالای عالمون. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگ ها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. خب این زوجیت. یا و من کل شیء، آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره الزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. زوجیت یه قانون عامه. من حالا اینجا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درست نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتز وجود داره، از آنتیتز و تز سنتز وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به بررسی کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره. این ضوابط رو برای در مورد خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. انسان، حرکت انسان پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار